ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز پنجشنبه 17 مهر ماه 1399 برابر با 8 اکتبر 2020 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروزاد هستم. این مجله یک ساعته رو به طور ویژه و کامل اختصاص خواهیم داد به درگذشت استاد آواز ایران محمد رضا شجریان. در ابتدای این مجله آخرین خبرها رو بشنوید از مهتاب وحیدی راد.
با سلام، محمد رضا شجریان استاد آواز و موسیقی سنتی ایران پس از یک دوره طولانی بیماری بعد از ظهر پنجشنبه در بیمارستان جمع تهران چشم از جهان فرو بست. محمد رضا شجریان پیوسته و با صراحت منتقد فرهنگ و هنر در دوران جمهوری اسلامی بود و در سال 1388 با حمایت علنی از اعتراض‌های مردمی مورد غضب دستگاه‌های هنری و فرهنگی حکومتی در ایران قرار گرفت. محمد رضا شجریان را استاد بی‌بدیل هنر آواز و موسیقی سنتی ایران می‌شناسند و دوستداران هنرش با عنوان خسرو آواز ایران از اون یاد می‌کنند. محمد رضا شجریان برای آخرین بار در سال 1387 اجازه برگزاری کنسرت عمومی در ایران پیدا کرد. پیکر محمد رضا شجریان بنابر وصیت ایشان برای خاکسپاری در آرامگاه فردوسی به مشهد منتقل می شود. همایون شجریان در جمع مردمی که در برابر بیمارستان جمع تهران تجمع کرده بودند این خبر را اعلام کرد.
شما خودتون صاحب عزا هستید، همه شما. مسئله کرونا مسئله جدی است. من به از هیچ کس نمیتونم دعوت به آمدن بکنم و نمیتونم به کسی هم بگم که نیاد. ولی چیزی که تا الان من میدونم، چیزی که تا الان مشخص شده که فردا بتونیم بر پیکرشون نماز بخونیم و منتقلشون کنیم به مشهد. قرار است در جوار حضرت فردوسی به خاک بسپاریم.
این در حالی است که مدیر کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی در این مورد به خبرگزاری ایسنا گفت برای انتقال به مشهد و تدفین ایشان باید با تهران هماهنگی صورت گیرد. در همین حال تلویزیون حکومتی ایران به ممنوع تصویری محمد رضا شجریان پایان داد و شبکه خبر تصاویری از وی را همراه با شرح زندگانی وی پخش کرد. ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه بخش مالی حکومت ایران وضع کرد. بنابر اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، برای تشدید انزوا و جدایی بیشتر جمهوری اسلامی از نظام بانکی جهانی، 18 بانک ایرانی مشمول تحریم‌های جدید ایالات متحده می‌شوند. وزارت خزانه‌داری آمریکا بر روی وبسایت خود نام 16 بانک فعال در ایران به علاوه بانک همکاری‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری منطقه اسلامی و بانک حکمت ایرانیان متعلق به نیروهای مسلح را که در بانک سپه ادغام شده است به عنوان بانک‌های تحت تحریم ایالات متحده نام برد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود اعلام می‌کند که هدف این تحریم‌ها حکومت ایران است و نه مردم ایران و از این رو معاملات مربوط به تأمین کالاهای کشاورزی، غذا، دارو یا وسایل پزشکی به ایران مشمول این تحریم‌ها نمی‌شوند. علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران در نامه‌ای به وزیر بهداشت خواستار تمدید محدودیت‌ها برای مقابله با ویروس کرونا به مدت دست کم یک هفته دیگر تا 25 مهر ماه شد. وی در این نامه دلیل درخواست خود را وضعیت بحرانی همه‌گیری کرونا در شهر تهران ذکر کرده و خواستار ادامه تعطیلی‌ها در پایتخت شده است. علیرضا زالی در این نامه از افزایش مراجعه کنندگان سرپایی، بستری شدگان جدید، افزایش بیماران بدحال در بخش‌های ویژه بیمارستان‌ها و افزایش شمار درگذشتگان ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 خبر داد. و به دنبال مخالفت دونالد ترامپ با تصمیم کمیسیون مناظره‌های انتخاباتی آمریکا مبنی بر برگزاری مناظره 24 مهر ماه، دو نامزد ریاست جمهوری به صورت مجازی، ستاد انتخابات جو بایدن خواستار تعویق یک هفته‌ای این مناظره و برگزاری آن در اول آبان ماه شد. وحید
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مهتاب وحیدی راز شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چی که همکارانم در این مجله یه شامگاهی برای شما تدارک دیدن. استاد آواز ایران محمد رضا شجریان درگذشت.
ای چرخ فلک خرابی از کینه توست، بیدادگری شیوه دیرینه توست. ای خاک، اگر سینه تو بشکافن بس گوهر قیمتی که در سینه توست.
نگاهی خواهیم داشت به زندگی هنری و همچنین دیدگاه های محمد رضا شجریان نسبت به موضوعات سیاسی روز.
این آدم اومد تو تلویزیون به مردم اومد میشخند زد و گفت یه عده خس و خاشاک گوشه دارن حرف میزنن و ما مثل آب روان اومدیم. و همه گفتم خب من صدای این خس و خاشاکم.
تو فنگت را زمین بگذار، تو فنگت را زمین بگذار، من بیزار.
و همچنین گفتگوی خواهید شنید با وکیل محمد رضا شجریان درباره پرونده شکایت‌های او از صدا و سیما و احضار او به مراکز امنیتی.
یک مورد بود که ایشون در زمان حیاتشون از من خواستن مطرح نکنم، ایشون رو به یکی از نهادهای امنیتی دعوت کردن، نه در یک در واقع فضای رسمی باشون صحبت و گفتگو شد و در واقع خواستن که ایشون همراهی نکنن با گروه های مخالف و اینجور صحبت ها.
محمد رضا شجریان موسیقیدان و خواننده پرآواز ایران 4 سال پس از آنکه برای آخرین بار جلوی دوربین ظاهر شد و اعلام کرد سالهاست به بیماری سرطان مبتلا است، بعد از ظهر امروز 17 مهر ماه قلبش از تپش ایستاد و در 80 سالگی درگذشت. همکارم بابک غفوری آذر که تحولات مربوط به این خبر رو دنبال کرده هم اکنون با ماست. بابک، میدونم خبرهای خیلی زیادی هست، چه چیزی برات اولویت اولی داشت در پیگیری این خبرها؟
خب همونطور که اشاره کردی از موقعی که بعد از ظهر امروز خبر منتشر شد پیش بینی میشد که اعلام این خبر با واکنش‌هایی از جانب دوستداران ایشون و علاقمندان ایشون روبرو بشه و نگاه‌ها متوجه بیمارستان جمع بود به عنوان محل بستری و درمان ایشون. و اتفاقاتی که از زمان اعلام خبر رخ داده تا همین الان خب همش تا حدودی میتونیم بگیم قابل پیشبینی بود. تجمع دوستداران ایشون، صحبت‌های خانواده ایشون و نهایتاً همین اتفاقات یکی دو ساعت اخیر که نیروهای امنیتی به تجمع دوستداران ایشون حمله ور شدن، گزارش‌هایی از ضرب و شتم مردم منتشر شده و بسته شدن خیابان‌های منتهی به بیمارستان جمع و پراکنده شدن مردم در اطراف خیابان بهشتی و خیابان‌های مطهری، تخت‌آبوس و عباس‌آباد. این میتونیم بگیم خیلی خلاصه مجموع اتفاقاتیه که افتاده. اما خب شروع موضوع اینه که وقتی خبر منتشر شد علاقمندانش مقابل بیمارستان جمع شدن و شروع به خواندن آثار استاد شجریان کردن.
به ویژه مرغ سحر رو میخوندم، ما بخشی از این صدا رو هم داریم میتونیم بشنویم. دوباره برگ خواهیم گشت به تو. بابک، این ترانه‌های و آوازهای استاد شجریان رو شنیدیم، بخشی از مردم هم که تجمع کرده بودن در صحبتات بود، شعارهایی رو هم میدادن در اونجا،
درسته دیگه؟ به تدریج شعارها به سمت انتقاد از رادیو تلویزیون حکومتی ایران چرخید، شعار معروف ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما، و بعدتر هم که شعارهایی که تندتر بود و به موضوع به نظر می رسید هدف گرفته شخص اول حکومت جمهوری اسلامی ایران رو.
بخشی از این صدا رو هم ما داریم، میتونیم پخشش کنیم بشنویم.
شجر هرگز نمیرد، اون شعارهایی رو هم که علاقمندان استاد شجریان جلوی بیمارستان دادن علیه صدا و سیما، ما اون رو هم داریم اما در ادامه همین برنامه پخش خواهیم کرد. بابک پزشک معالج آقای شجریان هم توضیحاتی داد درباره
دقیقاً درسته درباره روند درمان، اونم فکر می‌کنم الان صداش اومده.
بله اونم هست، میتونیم بشنویم.
خب روز اول اگه اطلاعی های بیمارستان هم دیده باشین، مراجعهشون در مراجعه آخرشون شرایطشون بسیار کریتیکال بود. حتی صبح ما قرار بود یک آگهی بدیم برای آمادگی مردم، بدین دست نگه داشتیم چیزی نکرد. شرایطشون کلا خوب نبود، ارگان های داخلیشون از کار افتاده بود و از دیروز یه کلی هم از کار افتاده.
و علت فوت رو الان به طور رسمی یعنی چی میشه اعلام کرد؟ ایست قلبی یا
نخیر؟ از کار افتادن ارگان های متعدد داخلی.
بابک به جز این تجمعات جلوی بیمارستان چه نکات دیگری جلب توجه کرد برای شما؟
غیر از اون چی که در بیمارستان جمع گذشت، واکنش های مقام ها و چهره های شناخته شده دیگر هست. تقریبا میتونیم بگیم همه مسئولان دولت حسن روحانی پیام های تسلیتی منتشر کردن، از شخص رئیس جمهوری ایران گرفته تا وزیر خارجه آقای ظریف و حتی به سمت‌های مثل معاونان حقوقی رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور علی لاریجانی، رئیس مجلس پیشین. اما از جانب مسئولیت‌هایی که مستقیم به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی وصل هستند، ما صدایی نشنیدیم، سکوت هست. به ویژه در از مسئولانی که برآمده از استان خراسان هستند که آقای شجریان هم از اونجا هست، مثل آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، و خود آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، که به نظر میرسه کسی هم انتظار نداره که با توجه به موضع‌گیری‌های آقای شجریان او واکنشی نشون بده. از جانب مخالفان حکومت جمهوری اسلامی هم واکنش‌هایی داشتیم. رضا پهلوی پیامی در توییتر و صفحات اجتماعیش منتشر کرد، فرح پهلوی یک پیام صوتی منتشر کرد، حتی سفارتخانه های کشورهای خارجی در ایران، سفارت فرانسه، سفارت افغانستان، سفارت آذربایجان پیام های منتشر کردن، محمد خاتمی هم پیام های منتشر کرد. به غیر از چهره‌های سیاسی که خب در میان اهالی فرهنگ خیلی گسترده است و تقریبا همه کسانی که در جنبه های مختلف فرهنگی و هنری ایران فعال بودن، چه در گذشته چه در شرایط فعلی، پیام های تسلیتی به مناسبت این اتفاق صادر کرد.
بابا یکی از نکاتی که الان مطرحه مراسم تدفین او و همچنین محل دفن اونه که علاقمندان استاد شجریان جلوی بیمارستان که تجمع کرده بودن، همایون شجریان پسر آقای شجریان حضور پیدا کرد و توضیحاتی در این باره داد، اون رو بشنویم.
شما خودتون صاحب عزا هستید، همه شما. مسئله کرونا مسئله جدیه. من به از هیچ کس نمیتونم دعوت به آمدن بکنم و نمیتونم به کسی هم بگم که نیاد.
ساعت چند نماز
مجاز متوجه هستم؟ نمیدونم هنوز، چون یه سری اونجا برنامه های متوفای کرونایی هستن. ولی چیزی که تا الان من میدونم، پس که تا الان مشخص شده که فردا بتونیم بر پیکرشون نماز بخونیم و منتقلشون کنیم به مشهد.
نه
مشهد در مشهد
صدای همایون شجریان رو می شنیدید و همچنین آخرین تحولات مربوط به درگذشت استاد شجریان رو از همکارم بابک غفوری آذر شنیدید. دیدگاهاتون رو می تونید در همین زمینه با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. اما در ادامه گزارشی بشنوید از همکارم شهریار سیامی درباره زندگی هنری و همچنین سیاسی محمد رضا شجریان.
خبر آمد خسرو آواز ایران دیگر نمی‌خواند. محمد رضا شجریان متولد اول مهر ماه 1319 در مشهد، در 9 سالگی که تلاوت قرآن را از پدرش آموخت، شاید کسی تصور نمی‌کرد روزی نه فقط یک خواننده، بلکه یکی از نمادهای فرهنگی ایران شود.
پدرم اهل قرائت قرآن بود. یه زندگی محقری داشتیم. در اولش هم از راه بنگاه معاملات ملکی بود. تازه درآمدی هم اونجوری نداشتنشون. ولی مادر به هر شکلی بود ما رو زندگی بزرگ کرد. خیلی محیط خوبی بود. مادرم پدرم اینها هم منو خیلی دوست داشتن، همین که خب خودشون با بیا خوب بودن، محیط سراسر تقوا بود.
در 27 سالگی معلم بود که با توافق داوود پیرنیا، بنیانگذار و تهیه کننده برنامه گلها، برای اولین بار آوازش از رادیو ایران پخش شد، برگ سبز 216، اما نه با نام خودش، بلکه با نام سیاوش بیتکانی، برگرفته از کین سیاوش گوشه‌ای در موسیقی ایرانی و بیتکانی گوشه‌ای در آواز دشتی.
موقع که من میخواستم موسیقی رو دنبال بکنم از ترس پدرم جرأت نداشتم اصلا اسم از موسیقی ببرم، و یک سنتوری هم که داشتم اینو هزار گوشه قایمش میکردم که پدرم نبینه.
محمد رضا شجریان در جشنهای فرهنگ و هنر شیراز خوش درخشید. محمد رضا لطفی با گروه شیدا سالها با شجریان آثار بی نظیری خلق کردن.
آه که میزنه برون اثر و سینه موج خون، اثر و سینه موج خون، من چه کنم.
از همان روزها بود که صدای اعتراضشان بلند شد.
در افراط و تفریط موسیقی، دنیای موسیقی که افتخار شده بودیم، کاباره و بعضی مسائل دیگه که باز خود اون یه لطمه بزرگی به حیثیت موسیقی ما زد، و اعتیاد و مسائل دیگه که در کلام موسیقی بود خیلی لطمه به موسیقی ما زد، ولی ما یک نسلی بودیم، یه ادعایی بودیم که سعی کردیم که این اعتبار رو برگردونیم برای موسیقی و نشان بدیم که موسیقی میتونه یه انسانی باشه که قابل احترام باشه و بهش اعتماد بکنن و در خانواده ها جا داشته باشه.
در طوفان انقلاب این صدای شجریان بود که نوید روزهای جدیدی را داد، هرچند بعدها گفت هرگز سیاسی نبوده و برای همراهی با لطفی وارد این عرصه شد. بعد از انقلاب همراه لطفی کانون چاوش را تأسیس کردند. آلبوم بیداد داستان جدایی اوست از محمد رضا لطفی و از آن پس همراهی با پرویز مشکاتیان، آوازی که او را مقابل دستگاه قدرت قرار داد.
یاری اندر کس نمی‌بینی یاران را کشان
شجریان آوازش مرزها را در نوردید، به همسایگان و دورتر رسید. شجریان از اساتید موسیقی بزرگی درس گرفته بود، باکی نداشت که بگوید با تقلید بنان شروع کرد و می گفت شروع کار هر خواننده‌ای همین تقلید است. احمد عبادی برای او همانند پدر بود، ولی خودش را بیشتر وامدار یک استاد موسیقی می دانست. جلیل شهناز
یه روز پنجشنبه بود از سال 45 این ابیات رو من شنیدم. دا 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 رام رام را با 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 رام رام لا 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 را لا لا رام رام درا درا دار لا لا لا.
بزرگان زیادی هم در موسیقی ایران سازشان با آواز شجریان کوب شد. حسین علیزاده و آلبوم فراموش نشدنی فریاد. کیهان کلهور، داریوش پیرنیاکان، فرهاد فخر دینی، و سرانجام مجید درخشانی با گروه شهناز، ترکیبی از نوازندگان جوان.
گرد و شیرین زمانی نظری نیست به من
خود. من 70 تا شاگرد دارم که در ایران دارم تدریس میکنم که 35-34 تاشون خانوها هستن، 36-37 هم آقایونه که حدودا در بین خانوها و آقایون من شد بگم که نزدیک 10-12 تا خواننده ممتاز تو اینو در میاد، آوازخوان ممتاز، و حدودا 20 تا خواننده خوب مجموعا تو اینا من یقین میدونم تا چند سال آینده ارائه خواهند شد.
بعد از فاجعه زلزله بم بار دیگر ساز دوستان کوب شد و شجریان همراه حسین علیزاده، کیهان کلهور و پسر بزرگش همایون برای کمک به زلزله زدگان کنسرت همنوا با بم را اجرا کردند.
وای بم
آخر عمر به دنبال رنگامیزی موسیقی ایرانی بود. بیش از 10 ساز جدید ساخت که صداهای جدیدی به موسیقی ایرانی اضافه کند. نجاری و باغبانی را دوست داشت ولی عاشق موسیقی بود.
من هیچ وقت موسیقی رو به من حرفه از اول دنبالش نرفتم. موسیقی زبان دلم بود، صدا رو دوست داشتم و باهاش زندگی میکردم.
جریان اعتراض‌های 1388 و جنبش سبز آن جمله معروف را گفت و شور عجیبی به پا کرد.
این آدم اومد تو تلویزیون به مردم اومد نیشخند زد و گفت یه عده خس و خاشاک گوشه دارن حرف میزنن و ما مثل آب روان اومدیم. هم گفتم خب من صدای این خس و خاشاکم.
تو فنگت را زمین بگذار، تو فنگت را زمین بگذار، من بیزارم از دیدار.
از آن پس حتی ربنای او هم ممنوع شد.
من آنچه را که باید بخونم خوندم و بعد از این هرچه باهم بخونم زیاده گویی و زیاده خانی است و آبرو ریزی میشه. اینی که من اجازه ندارم که چندی سال در مملکت خودم برای مردمان خودم بخوانم. روز همگی بخیر.
پیام نوروزی سال 1394 دل عاشقانش را آتش زد.
با این مهمان 15 سالی سال هاست که آشنا و دوست شدی با هم دیگه، الان هم به خاطر اون اینجا ایستادم و طبق دستوریشون من موهای سرم کوتاه کردم و بچه حرف گوش بونی شدم.
مرغ سحر گویا همیشه داغ مردم را تازه می کند. شجریان نه رهبر سیاسی بود، نه صوفی و عارف، نه معلم اخلاق، نه آن ستاره جذاب جوانان. شجریان این خود ما بود، خود خود ما.
ای چرخ فلک، ای چرخ فلک، خرابی از کینه توست، بیدادگری شیوه دیرینه توست. ای خاک، اگر سینه تو بشکافن بس گوهر قیمتی که در سینه توست.
شهریار سیامی، رادیو فردا.
گزارش همکارم شهریار سیامی رو شنیدید. اما درباره بخش دیگری از زندگی هنری محمد رضا شجریان، استاد آواز ایران، گزارش مفصل دیگری در ادامه همین مجله از همکارم کیانوش فرید خواهید شنید. اما اگر درباره درگذشت استاد شجریان دیدگاه و نظری دارید میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 میتونید تماس بگیرید، پیام شما ضبط میشه. مطالب متنوعی رو هم میتونید در وبسایت ما رادیو فردا.com درباره استاد شجریان بخونید. اما امروز بعد از اعلام درگذشت محمد رضا شجریان، مردمی که مقابل بیمارستان تجمع کرده بودند شعارهای علیه صدا و سیما دادند. این صدا رو بشنوید. البته این شعارها علیه صدا و سیما دلیل خاصی داره. بارها در طول این سالها استاد آواز ایران از صدا و سیما به خاطر پخش صدای بدون مجوز او در دادگاه شکایت کرد، اما نتیجه خاصی در دادگاه ها نگرفت. ساعتی قبل با محمد حسین آقاسی، وکیل محمد رضا شجریان، در تهران گفتگوی انجام دادم و از پرونده‌های شکایت آقای شجریان در دادگاه پرسیدم. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری.
استاد شجریان بعد از اینکه وقایع سال 88 اتفاق افتاد، به خاطر اینکه آثارش بدون اجازه ایشون پخش میشد و به خصوص به مناسبت‌هایی از آثارشون استفاده میشد، ناراحت بود و طبیعتاً اعتراض میکرد. اعتراضش رو البته سالهای قبل هم به اینکه آثارش بدون اجازه و اطلاعش پخش میشد اعتراض کرده بود، حتی در زمانی که آقای لاریجانی رئیس صدا و سیما بود، اما متاسفانه هیچ ترتیب اثری نمیدادن. وقتی که با من مطرح کردن این موضوع رو، من شکایتی رو عنوان کردم در دادسرا علیه صدا و سیما و طبق قانونی که ماده 23 میگه کسی که بدون اجازه صاحب اثر رو مورد استفاده قرار بده 6 تا 2 سال زندان داره. و یکی این بود که ما شکایت کردیم و خوشبختانه باعث شد که برای اولین بار بعد از اول انقلاب تا اون تاریخ صدا و سیما در واقع پذیرفت که به حرف استاد در واقع ترتیب اثر بده. و آقای زغامی در آذر ماه اون سال بود اگر اشتباه نکنم، ته یک بخشنامه محرمانه به تمام شبکه ها اعلام داشت که آثارشون رو پخش نشه. و خب پرونده هم طولانی شد، خیلی اعمال نفوذ میشد، خیلی تلاش کردن که ببندن، ولی نهایتاً حتی در دادگاه بدوی به علت فقدان سوئنی از صدا و سیما پرونده رو رأی به براءت صادر کردن. دادگاه تجدید نظر نپذیرفت. همین آقای مسئولی مقام برخورد کرد با کسانی که حتی میخواستن بیان اعمال نفوذ بکنن. شهریور ماه سال 1398 ما آخرین جلسه دادگاه داشتیم که قرار شد دادگاه رأی صادر کنه، ولی هنوز که صادر نکرده هیچی. اخیراً که من رفتم و پرونده رو دیدم حدود 1 ماه پیش، دیدم که پرونده اصلا معلق همونطور اونجا گذاشته و هیچ کاری نمیکنن. هر بارم که قبلا میرفتم میگفتن که داریم تصمیم میگیریم. بالاخره اقدام و اعتراض کردن که حالا وقت نظارت گذاشتن برای بهمن ماه امسال، یعنی نزدیک 1.5 سال پرونده‌ای که باید ظرف 1 هفته رأی صادر بشه معطل اتخاذ تصمیم است. یک پرونده دیگه هم بشیم که
آقای شریعت مداری خواهیم پرداخت. میخوام همینجا به ما این پاسخ رو بدید که آیا استاد شجریان فقط با صدا سیما مشکل کپی رایت آوازهای خودش رو داشت یا نه اصلا از لحاظ فکری و سیاسی تمایل نداشت که صدا سیما آثارش رو پخش بکنه؟
ببینید ایشون در صحبت‌هایی که کرد، از جمله این مطلب رو حتی رسما هم اعلام کرد در مصاحبه‌ای که در اون زمان یادم هستش که به تلویزیون استرالیا داشت، ایشون جو بود، گفت که من نمیخوام از این رسانه‌ای که حقایق را پنهان میکنه موسیقی را به کناری گذاشته و مرکزی هست برای اشاعه خلاف واقعیت آثار من پخش بشه. اصلش این بود، دنبال این نبود که پولی بگیره یا مبلغی به دست بیاره بابت این آثارش، چون که از این جهت آلبوم ها رو که میفروخت و شغلی که داشت و هر شغل دیگری ایشون درآمدش داشت. بنابراین به خاطر نامردمی بودن این سرا به اعتقاد ایشون نمیخواست که آثارش پخش بشه از این رسانه.
پرونده دیگه آقای شجریان داشت که علیه آقای شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان بود. آقای شریعت مداری در سال 88 آقای شجریان رو خیانتکار خونده بود. اون پرونده قضیه از چی بود؟
زمانی که ما شکایت رو مطرح کردیم و در رسانه‌های داخلی و خارجی موضوع مطرح شد که استاد مخالف پخش آثارش است و در واقع پوزیشنی که استاد گرفت همراهی با مردم و کسانی بود که معترض بودن به برخی از مسائل، شریعت مداری که به هر حال آتش توپخانه علیه کسانی رو در اختیار داره که میخواد افرادی رو به هر حال به نحوی آلوده بکنه به اون ادبیات خودش یک کاریکاتوری رو کشید، ایشون رو وابسته به یک رسانه خارجی معرفی کرد و همینطور که شما فرمودید خائن، که ما در مورد ایشون هم استاد کتمن به من نوشت، من خط ایشون رو دارم که شکایت کن، و شکایت که کردیم در دادسرا من سوال کردم خیانتی که ایشون کرده باید این آقا ارائه بکنه که چه خیانتی بوده و چه کرده. جواب این آقا این بود که ایشون به رئیس جمهور توهین کرده و بقیه مسائلی که برای حال شما حقوق خوندید میدونید که توهین به کسی با خیانت خیلی فرق میکنه و هرگز نتونست هیچ دلیلی بیاره، حتی همین آقای مرحوم منصوری قاضی که در رومانی در حال خودکشی کرد یا او رو کشتن من نمیدونم کدومش، ایشون رسیدگی کننده به رسیدگی به پرونده به عهده داشت و خیلی جالب بود. من به ایشون گفتم خب این آقا رو احضارش کردید، ازش تحقیقات کردید، دلیلی هم همراهش نبود با وجودی که در اختیاری نوشته بودید. گفت از من یک هفته وقت خواسته. من 10 روز بعدش که رفتم دیدم هیچ اقدامی نکرده. گفتم که ایشون که نیومده دلیل خیانتکار بودن موکل منو بیاره، شما باید در اینجا ایشون رو جلب کنید با توجه به اینکه ظرف یه هفته بیاد. و متاسفانه کسانی که به پرونده هایشون رسیدگی میکردند و اصولا پرونده به شعبه هایی میرفت که رسیدگی اونها با طمأنینه باشه، این رسیدگی ها را سعی میکردند که کاملا قانونی نباشه و اینقدر اون پرونده را کشش دادن که دقیقا 10 سال طول کشید و بعد از 10 سال پرونده رسیده بود به این آقای قاسمی که بازداشت شد، اون بازپرس رسانه. 10 سال در بازپرسی.
آقای بیشتر به خاطر نوع فکر و عقیده متفاوتی بود که استاد شجریان با سیستم حاکمیت داشت این مسائل پیش می اومد؟
دقیقاً در یکی از شعب بازپرسی که صحبت شد به ایشون گفتن که شما مخالفی چه هستید؟ گفت نه، من مردمی هستم، من همون خس و خاشاکم، من همونی هستم که مردم هستن، من با کسی دعوا ندارم ولی کسی هم نمیذارم به حقوقم تجاوز بکنه و نمیذارم که حقوق من که حقوق مردم هست پایمال بشه. هنر باید بره در راه اعتلاء، نباید در پستوها قایم بشه. و دیدید بقیه مسائل رو که به هر حال آیه شجریان در همه موارد و بیشترین محبوبیت استاد، نه به خاطر اینکه استاد مسلم آواز سنتی بود بلکه به خاطر مردمی بودنش بود، به خاطر به قول معروف خاکی بودن این مرد محترم بود و هیچ گونه تفاخر و تکبر و این مسائل رو نداشت، همراه مردم و با مردم.
آقای آقاسی، آیا در طول این سالها به خاطر این نوع نگاه متفاوت استاد شجریان با سیستم حاکمیت فرد یا افرادی یا ارگانی از ایشون شکایت کردن یا به مراکز امنیتی احضار می شدن یا نه همچین اتفاقی اصلا نیفتاد؟
یک مورد بود که ایشون در زمان حیاتشون از من خواستن مطرح نکنم، ایشون رو به یکی از نهادهای امنیتی دعوت کردن، نه در یک در واقع فضای رسمی باشون صحبت و گفتگو شد و در واقع خواستن که ایشون همراهی نکنن با گروه های مخالف و اینجور صحبت ها و مطالب دیگه ای که چون در اون زمان به من گفتن که نمیخوام مطرح بشه الان هم من عنوان نمی کنم. فقط این یک بار بود در سال 80 و اواخر سال 88 بود یا اوایل 80.
همون اتفاقات 88 بود که ایشون به هر خیلی موضع شفاف و روشنی نسبت به اون اتفاقات.
بله، دقیقاً زمانی که در مصاحبه ها هم وضعیت خودشون رو و جایگاه خودشون رو در رابطه با اموری که اتفاق می افتاد کاملا مشخص کردن.
امروز بعد از اعلام درگذشت محمد رضا شجریان، مردمی که مقابل بیمارستان تجمع کرده بودن شعارهای علیه صدا و سیما دادن. بارها در طول این سالها استاد آواز ایران از صدا و سیما به خاطر پخش صدای بدون مجوز او در دادگاه شکایت کرد، اما نتیجه خاصی در دادگاه نگرفت. در همین زمینه گفتگویی که با محمد حسین آقاسی وکیل محمد رضا شجریان در تهران رو شما داشتید میشنیدید، درباره همین موضوع اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. درباره استاد شجریان مطالب متنوعی در وبسایت ما هم میتونید ببینید، از جمله یادداشتی از رضا شکرالراهی تحت عنوان بی مرغ سحر نمی شود و همچنین یادداشتی از محمد عبدی با عنوان ودا با شجریان مستان سلامت می کنند. و همچنین میتونید مروری بر زندگی هنری محمدرضا شجریان رو در وبسایت ما و علاوه بر این مطالب متنوع دیگری رو هم دنبال بکنید. اما در آخرین بخش از مجله شامگاهی به سراغ همکارم کیانوش فرید میریم که در یک گزارش مفصل و کامل درباره زندگی هنری محمدرضا شجریان برای ما گفته.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر بار این قفس را بر شکن و زیراز بر کن.
در مورد او من همیشه گفتم آنچه خوبان همه دارن تو تنها داشت. به قدری این رو من واقعا بهش معتقدم کد نده. یک گنجینه عظیم هست، یعنی مثل حافظه، مثل سعدیه، مثل مولاناست. بی پرده بگم شجریان نسبت به خواننده های دیگر میتونم بگم که از خواننده های دیگر عبور کرده، گذشته. توجه میفرمایید، یعنی یک پدیده جدیدی بود و خب ما شاهد شکوفایی او بودیم، چون من حدود 55 ساله که شجریان رو میشناسم.
آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری، این جمله ایست که فرهاد فخردینی، آهنگساز، درباره محمدرضا شجریان، خسرو آواز ایران میگوید. اما فقط فرهاد فخردینی نیست، بسیاری از کارشناسان و اساتید موسیقی به اتفاق میگویند او قله ایست تکرار نشدنی. داریوش پیرنیاکان، آهنگساز:
من در مورد آقای شجریان گفت، جالبه که اینجا توی پرانتز بگم که اخیراً از استاد بسیار عزیز و دوست گرامی آقای دکتر شفیع کدکنی از یکی از کلاس‌های شعر و موسیقیش یک کلیپ من دیدم. ایشون که از منم بالاتر میگه، میگه که 500 سال دیگه هم شجریان نمیاد و شجریان رو مقایسه میکنه با حافظ و سعدی و فردوسی، اینا که اینا یه قله‌ای بودن و ایشون. من واقعا به این اعتقاد دارم، به این دلیل که هم شناختی، اینه که میگم نه از باب تبختر، نمیگم از باب اینکه کار کردم و از باب اینکه به قول معروف کارشناس این قضیه هستم دارم میگم، اونهایی که قبل از آقای شجریان هم خوندن استادان بسیار برجسته‌ای هستن، واقعا عالیه، و همزمان با آقای شجریان هم خوندن استادای بسیار خوبی هستن، احترامشون هم برای ما واجبه. ولی من وقتی که بررسی میکنم از نگاه تخصصی که شجریان هم گذشتگان هم حاله، یعنی همه رو با هم داره، شجریان در تسلطش به شعر واقعا بی نظیره، تسلطش بر خود تکنیک آواز بی نظیره. کارهایی که من الان این مجال نیست که بگم شجریان در کلا کدوم آواز کدوم فراز رو چجوری خونده، شجریان در کجا شعر رو چجوری ادا کرده، اینها واقعا به یک برنامه بسیار طولانی احتیاج داره که دونه به دونه اینا گفته بشه و بعد اون وقت مشخص بشه که چرا بنده میگم که 200 سال دیگه هم شجریان به وجود نمیاد. من نمیگم قله های دیگه به وجود نمیاد، اصلا این انکار تکامله، نه، قله دیگه مثل شجریان به وجود نمیاد. این قله و اون جایگاهی که شجریان در آواز ایرانی تعریف کرده و به جا آورده، اون رکوردی که به جا گذاشته، به این آسونیا، به این سالها که ما داریم اسم میبریم، این رکورد شکسته نخواهد شد.
زندگی محمدرضا شجریان حکایت خلاقیت و آفرینش صدای بیمانند هنرمندی است در بستر تاریخ اجتماعی و سیاسی معاصر که ایران را از اعماق جان به آواز خوانده است.
مرغ بی دل شعر هجران، مختصر مختصر کن.
محمد رضا شجریان 1 مهر در سال 1319 در مشهد دیده به جهان گشود. پدر بزرگش خواننده‌ای سرشناس در خراسان بود و پدرش که صدای خوش داشت قاری قرآن. محمد رضا شجریان در گفتگویی که در سال 95 با او داشتم خود در این باره گفت:
پدرم اهل قرائت قرآن بود، استاد القراء بود و صدای خیلی خوبی داشت و جلسات قرآن داشت که هفتهی 2-3 شب دوشنبه و چهارشنبه و جمعه اینشون درس میداد. همه هم چیز افتخارم بود، دور عشق و علاقش به قرآن و اینها، به خوندن قرآن. یه زندگی محقری داشتیم، درآمدش هم از راه بنگاه معاملات ملکی بود، تازه درآمدی هم آنچنان نداشتنشون، ولی مادر به هر شکلی بود ما رو زندگی بزرگ کرد. خیلی محیط خوبی بود، مادرم پدرم اینها هم منو خیلی دوست داشتن، همین که خب خودشون با هم خوب بودن، محیط سراسر تقوا بود.
او در محیطی مذهبی در کنار پدرش به فراگیری و قرائت قرآن پرداخت. در سال 1331 زمانی که تنها 12 سال داشت، برای نخستین بار صدای تلاوت قرآن او از رادیو خراسان پخش شد. تا جوانی در محیطی به دور از موسیقی بالید و هیچ قصد و خیال خوانندگی نداشت. در سال 38 به دانشسرای مقدماتی مشهد رفت و آن زمان بود که برای اولین بار با سنتور آشنا شد. به وجد آمد و مقدمات ساز سنتور را نزد جلال اخباری آمد. و همین باعث شد که به صورت خودآموز به فراگیری موسیقی بپردازد، تا سال 46 که به رادیو رفت تا بخت خود را برای خواندن بیازماید.
نشستم اونجا و بعد 10 دقیقه رو بعد دیدم ورزنده روانشاد اومد. ورزنده اومد و در واکد مؤدبانه تاشبدش رو گذاشت و خبردار واستاد. خیلی جالب بود، مثل سرباز خونه بود اونجا. خبردار واستاد، یه سلام کرد و گفت سلام. بعد گفتش که بله قربان بفرمایید. گفتش که رضا برو توی استودیو با این آقا یه چیزی کوکن بزن. خیلی خوب، هیچ مراتب توی استودیو اولین بار بود ورزنده میدم سلام و فلان اینا. بعد گفت خب چی میخونی؟ گفتم هر چی بزنی میخونم، افشاری خوبه، افشاری. خلاصه کوک کرد و منم شروع کردم خوندن. کوک کرد و رضا ضبط آماده شد و بخون خوندم و بر همون شد برنامه گل‌های شد برگ سرش 216.
خود میگوید داوود پیرنیا به سرعت او را پذیرفت و آوازی را که شجریان برای تست ورودی خوانده بود در کمتر از 4 ماه با سنتور رضا ورزنده در آذر ماه 46 با شماره 216 در سری برگ سبز از رادیو ملی ایران پخش شد، اما با نام سیاوش بیتکانی. سیاوش بیتکانی نامی بود که محمد رضا شجریان به دلیل حساسیت‌های پدرش برگزیده بود. او 4 سال با همین نام خواند تا سال 1350، زمانی که چهره‌ای شد در عالم موسیقی و پدرش رضایت داد که با نام واقعی خود به این کار ادامه دهد. در 26 سالگی با انتقال از مشهد به تهران فرصتی تازه پیدا کرد تا موسیقی را در رادیو ملی ادامه دهد. او نزد استادان به نام وقت از جمله احمد عبادی، اسماعیل مهرتاش، فرامرز پایور، عبدالله دوامی و نورعلی خان برومند ردیف‌های موسیقی ایرانی و شیوه‌های تصنیف‌خوانی را آموخت. دل از دست داده
همینطوری دیده با آشنا شدم با همه سبک‌های مختلف و شیوه‌های مختلف هم
پیشش یاد میگرفتم، زمینی که خودم سعی کردم هی نوارا و صفحات قدیمی رو بگردم پیدا کنم میآوردم روش کار میکردم و بیشتر از همه رو اونا من کار میکردم، چون میگو صدای خوب مثلا صدای قمر رو بشنم، صدای زلی، صدای طاهرزاده، بنان و اینها همه رو گوش میکردم و سعی میکردم اینش رو تقلید کنم یاد بگیرم، چون وهله اول یادگیری تقلیده که بس بتونی مثل اون بخونی تا بعد بتونی ماهد بخونی.
مدعی خواهد